بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در تنبیه دوم مفهوم شرط، کلام شهید در تمهید القواعد مطرح شد. آنگاه فرمایشات مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در ذیل فرموده شهید در تمهید. هدف از نقل فرمایش شیخ و فرمایش شهید این بود که مشخص شود که شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه از یک جهت با مرحوم آخوند رضوان الله علیه موافق است که میگوید در باب مفهوم، در باب مفهوم شرط، بلکه هر مفهومی باید سنخ حکم لحاظ گردد نه شخص حکم. این رو مرحوم شیخ اعظم قبول داره و بر همین اساس به شهید ایراد گرفت و به تعبیر من فرمود شهید در تمهید القواعد گرفتار خبط بزرگی شده است و اون خبطش این است که گفته است شروطی که در باب نذور و وصایا و ایمان مطرح می شوند، این شروط مفهوم داشتنشان اتفاقی است، محل خلاف نیست، اینا مفهوم دارند. وجود مفهوم در باب ایقاعات و عقود که دارای شرط هستند، وجود مفهوم در اونها مفروغانه، این خبطه، این خطای بزرگی است. به جهت این که این موارد از باب مفهوم دلالت بر انتفاع اندل انتفاع نمی کند، اینها سالبه به انتفاع موضوع می شد. شما اگر میگی وقفت و داری علا اولادی الفقرا، خانه ام را وقف کردم بر اولاد فقیرم، و بعدم بگید این وقف جزئی تعلق گرفته است به این موضوع جزئی، خب معناش اینه که این حکم شخصیه، مخصوص این موضوع شخصیه. این فقیر که نباشن، بچه هم اگر فقیر نباشن، میشه سالبه به انتفاع موضوع نه مفهوم. وقف کردم دارم رو بر فرزندان فقیرم، این حکم جزئی تعلق گرفته به موضوع جزئی. وقتی موضوع جزئی از بین میره، ولو جزئش از بین میره، فقیر بودنش از بین میره، فقیر نباشن، دیگه موضوع وقف از بین رفته، اینجا سالبه به انتفاع موضوع. شرط آنجایی است که موضوع باقی باشد، یه قیدی از موضوع منتفی گردد، حکم منتفی شود. انتفاع الحکم عند انتفاع قید من الموضوع، نه عند انتفاع خود موضوع. پس شهید در تمهید گرفتار خبط شده و گفته اینها اصلا مفهوم داشتنشون مفروغ‌النهی هست، غافل از این که اونها از باب مفهوم نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوع هست. نه فقیر بودنش از بین بره، فقیر بودن موضوع رو مرکب گرفتیم، موضوع رو مرکب گرفتیم از اولاد به اضافه فقر، اینو بگیم. و وقف هم جزئی. حالا مهم این حرف بعدی است که باید بزنیم، برای اینکه ببینیم که مرحوم شهید، مرحوم شیخ، مرحوم آخون، محققین این فرمودن که در باب مفهوم حکم باید سنخی باشد، نوع باشد، کلی باشد، حکم نباید جزئی باشه. تنبیه اول این بود دیگه، در مفهوم شرط است که ما در منطوق سنخ حکم را ثبوت اندست ثبوت قائل شویم، بگیم سنف حکم ثابت شده است برای شرط، برای وقتی که موضوع اون شرط رو داشته باشه، و وقتی شرط منتفی شد سنخ منتفی می شود نه شخص حکم. نکته ای که مهم هست قدر متیقن از شخص حکم، قدر متیقن از شخص حکم که یک جایی بگیم اینجا شخص حکم است، نوع حکم نیست، سن حکم نیست، آنجایی است که حکم ما با توجه به تمام قیود متعلق و موضوع محاسبه شود. متعلق و موضوع، دیگه شما فضلا متعلق و موضوع رو میدونید چیه؟ متعلق الحکم اکرام، موضوع حکم علما، در اکرم علما، انجا که زیدون فاکرم العلماء، این فاکرم العلماء اگر بخواد شخصی بشه وجوب، وجوب اکرام میشه حکم، وجوب اگر شخصی بشود باید بگیم این وجوب بنده به تمام قیودی است که در اکرام و در علما لحاظ میشه. مثلا اکرام مثلا قضا بدید اطعام باشه، اکرام در قالب اطعام باشد، علما هم یک علمای خاصی باشه و این وجوب هم یه وجوب خاصی باشه که مخصوص همین اکرام خاص و همین علمای خاص باشه. اگر شما وجوب را و حکم را از همون اول ها، از همون اول تأسیس زیق فمرکیه، از همون اول ملاحظه کردید با تمام خصوصیات و قیودی که در متعلق و در موضوع وجود داره، این میشه حکم شخصی، این دیگه جنس وجوب نیست، نوع وجوب نیست، سنخ وجوب نیست، میشه وجوب خاص ویژه این متعلق به این موضوع. خب مشخصه تا متعلق و موضوع دست بخوره کم و زیاد بشه وجوب هم از بین میره، میشه سالب به انتفاع موضوع. ها اونو میگم، اونو الان میگم. ها یکی از حرفایی که مرحوم شیخ هم زده در همون متاره همینه که اگر جمله شرطیه ما مقدمش خب شرطه، تالیش جمله انشائیه باشه، مثل همین مثال ما اینجا که زیدون فاکرم هو، ایشون قائل به تفصیل شده، گفته ببینیم این شرط قید هیئت است یا قید ماده. اگر قید هیئت باشد حکم شخصی است، اگر قید ماده باشد حکم کلیه. نه ایشون اینطوری بود، چون ایشون قائل به این که معنای حرفی داره، اینا فایده نداره، این دیدم فایده هم نداره گفتنش، با همین بیانی که دارم میگم اینا همه پاک میشه کلا. جزئیه بله دیگه، طبق نظر شیخ جزئی میشه. نه نظر ما که طبق مبنا الان میگم میرسم اونجا، ما میگیم فرقی نمی کنه جزا چه میخواد جمله انشائیه باشه چه جمله خبریه باشه. نه هر دوش کلیه، هر دوش کلی اسمیه دیگه. ببینید و از آن موضوع لعامه در باب وجوب، چه وجوب رو شما بگید یجب انجاک زیدون یجب و علیکه اکرام العلماء، چه بگید انجاک زیدون فاکرم العلماء، چه از بله جمله خبریه استفاده کنید که اونجا ماده دیگه، اونجا یجب ماده وجوبه، چه بگید اینجا که زیدون فاکرم اکرم علما هیئته، چون مبنای ما در گذشته این شد که هیئت همونطور که مرحوم آخون فرمود و از آن موضوع له عامه، یعنی وجوبی که از هیئت شما برداشت میکنید وجوب کلیه، مثل یجب و هیچ فرقی نمی کنه. اون چیزی که نقش داره این لحاظ ماست که این یجب رو با چی لحاظ می کنید، چه یجب را چه اکرم را. اگر وجوب در اکرم را که هیئتیه، وجوب در یجب را که ماده‌ایست، اگر لحاظ بکنید با تمام قیود و خصوصیات متعلق و موضوع که میگید این وجوب اصلا جونش بنده به این قیوده، تمام وجودش وابسته است به این قیودی که در متعلق و موضوع هست، خب اینجا میشه حکم شخصی، حکم میشه مختص به این موضوع، مختص به این متعلق، به این متعلق و موضوع، به طوری که به مجرد تغییر در متعلق، به مجرد تغییر در موضوع، موضوع منتفی میشه. وقتی موضوع منتفی شد حکم شخصی هم منتفی میشه، حکم مال او بوده، اینجا دیگه مفهوم نیست. لحاظها بستگی داره به لحاظها و بر همین اساس میخوام ادامه عرض بکنم که اما اگر آمدید شما گفتید وجوب به ما هو وجوب، چه از یجب تراوش کند چه از اکرم، این وجوب به ما هو وجوب اینو در نظر گرفتید و همون اول گفتید مطلقه، گفتید وجوب مطلق هیچ قید و شرطی نداره الا مجیء، الا مجیء زید، ان جاء که زیدون فاکرم العلماء، ان جاء که زیدون یجب علیک اکرام العلماء، هر دوتا چه جمله خبریه چه جمله انشاییه. اگر از همون اول گفتید این وجوب مطلقه هیچ قید و شرطی نداره، مال این متعلق نیست، مال این اختصاص به این متعلق نداره، اختصاص به این موضوع نداره، فقط یه قید داره، یه قید هم اون شرطه، شرطی که مجیء باشه، اینجاست که در منطوق قائل شدید به سنخ حکم، به نوع حکم، به جنس حکم. ولی سنخ خیلی مهم نیست، سنخی که مرحوم شیخ گفته، مرحوم آخون گفته و دیگران، منظوری که کلی باشه، قائل شدید به یک وجوب کلی و مطلق، کلی قابل صدق بر کثیرین. اگر شما وجوب و حکم رو از اول در منطوق مطلق دیدید، عام دیدید، قابل صدق بر کثیر دیدید، اینجاست که این وجوب مطلق مقید میشه به شرط. وقتی شد مقید به شرط، منطوقش میگه که این وجوب کلی موجود است به شرط اینکه این شرط باشد. بعد مفهومش این میشه که این وجوب کلی منتفی میشود با منتفی شدن نکتتون، و اون نکته اینه که در باب مفهوم و در باب مطلق بودن و کلی بودن حکم، یکی از مصادیق اون حکم کلی در منطوق اثبات میشود، میشه ثبوت انت ثبوت، و حکم دیگری غیر از آن حکم، غیر از اون فرد حکمی که در منطوق بوده، در مفهوم نفی میشه، در مفهوم نفی میشه، و این خاصیت و اثر مطلق بودن و کلی بودن وجوبه. کلی بودن یعنی شما یک حکم را در منطوق معلقش کردید به شرط، یه فرد دیگری از آن وجوب را، یک فرد دیگری از آن وجوب را برداشتی به خاطر نبودن شرط. نه اصلا فلسفه یه حرف اینه که وقتی میگیم سنخ، وقتی میگیم سنخ باید دو تا حکم در نظر بگیریم، یک حکم در منطوقه و یک حکم در سنخ شخص، ولی اون کل جنس از بین نمیره، هست یکیش رو شما در یکی رو در منطوق به خاطر شرط اثبات کردید، یکی دیگر رو در مفهوم نفیش میکنید به خاطر نبودن شرط. احسنتم، همین بود که ما نپذیرفتیم مفهوم شرط رو، همین بود که گفتیم که علیت، علیت تامه منحصره نیست. بحث نزاع ما همین بود دیگه. اگر شما قائل شدید که شرط علیت تامه منحصره است، نتونست اثبات کنیم. تا اینجا آمدیم علیت تامه، ولی علیت تامه منحصره دلیل نداریم، نتونستیم اثبات کنیم. اینا همه رو بحث کردیم، اگرم مواردی بوده گفتیم اینا به خاطر قرینه است، بحث رو بستیمش، رفتیم وارد تنبیهات شدیم. تو تنبیهات میخوام اونجایی که از دست رفته افتاده تکمیل کنیم، تدارک مافاته. یه بحثش همینجاست که مثلا اونجایی بحث نشد. خب این سنخ، سنخ حکم، نوع حکم، کلی حکم، پس در باب مفهوم باید سنخ ملاحظه بشه. اگر سنخ ملاحظه شد ما هستیم و شرط میگیم، اگر شرط باشه این حکمه هست، اگر شرط نباشه موضوع هست، متعلقم هست، ولی حکم نیست، وجوب نیست. اینجا میگیم مفهوم. حالا با این تنبیه نمیخوام بگیم جمله شرطی مفهوم داره، داریم این بعد داستان گذشته رو که ناقص مونده تکمیلش میکنیم. میگیم اگر قرار باشه قائل به مفهوم بشیم، اگر قرار باشه در جمله شرطی قائل به مفهوم بشیم، باید سنخ حکم لحاظ بشه در منطوق. در منطوق جمله شرطی باید سنخ لحاظ بشود که یک فرد از اون سنخ در منطوق با خاطر وجود شرط اثبات شده، شده ثبوت عند ثبوت، و فرد دیگری و مصداق دیگری از اون سنخ معدوم می شود، منتفی می گردد به خاطر نبودن شرط. این خاصیت اطلاقه، خاصیت عمومه. اینم برای تشخیص این که خب با این مطالبی که عرض شد، توضیحی که دادیم در رابطه با شخص حکم و سنخ حکم، مشخص میشه فرمایشات مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه که آمد تفصیل داد بین آنجایی که جزا در جمله شرطیه انشائیه باشد، جمله انشائیه، با آنجایی که جمله اسمیه باشد. ایشون گفت فرق میکنه. اگر جزا در باب جمله شرطیه جمله انشائیه شد، مثل اینجا که زیدون فاکرم العلماء، اینجا قائل به تفصیل میشیم، میگیم قید رو بزنیم به هیئت یا قید رو بزنیم به ماده. شرط در جمله شرطیه اگر قید قرار بگیره برای هیئت میشه حکم شخصی، اگر قید قرار بگیره برای ماده میشه حکم نوعی و سنخی. این تفصیل غلطه. حتی تفصیل غلطه بر اساس مبنا، بر اساس مبنایی که در اول علم اصول ما انتخاب کردیم در باب اوامر، که امر دلالت بر طلب میکنه، طلب معنای اسمیه، معنای اسمی است، در استعمال متفاوته، اسم با حرف یا با هیئت استعمالشون متفاوته، ولی موضوع له مستعمل فی یکیه. لذا وجوب در اکرم العلماء با وجوب یجب هیچ فرق نمیکنه، وجوب هر دو، هر دو مفهوم اسمیه، هر دو مفهوم اسمی است، قابل صدق بر کثیرینه. نهایتا تو مقام استعمال این وجوب رو یه وقت با اکرم پروندیمش، ایجادش کردیم، تولیدش کردیم تو مقام استعمال، یه وقتم با یجب فعل مضارع تولیدش کردیم. علی کل حال وجوب وجوبه. وجوب یک مفهوم اول. هر پدیده‌ای در عالم الفاظ و محاورات در وهله اول باید مفهوم تولید بشه، باید بروز و ظهور هر پدیده ابتداعا با مفهومه، بعد میره سراغ مصادیق خارجی. این مفهوم یک مفهوم اسمیه. بله در چه جهتی رو؟ نه، حکم وضع، حکم وضعی میخواد بگید در باب هیئت چطوری؟ خب نمیشه دیگه. بله، اونایی که میگن قید قید هیئت هست و هیئت رو هم معنای حرفی میگیرن، میشه جزئی. حکم وضعی نداریم که هیئت نداریم، هیئت نداریم تو باب حکم وضعی که هیئت نداریم. هیئت چی میخواید اونجا؟ اون میشه بس صحت و فساده دیگه، مثلا زوجیت و اونا همه مفاهیم اسمی هست، نه فقط تو هیئت باب تکلیف باب وجوبه. نه خب هیئت نداره دیگه، هیئت نداره، امری نداره، نه حکم وضعی که امرو نهی نداره. این هم روشن شد. فتلخصه اون چیزی که میخواستم عرض بکنم همین بود امروز. و صلی الله علی محمد و آله.